از علاقمندان به دروس حوزوی دعوت میکنم اولین درس حوزوی امشب رو بشنون، مبانی فقاهت، درس خارج اصول فقه از آیت الله مظاهری.
گر جلوه حوز را، گر جلوه حوز را هدف یافته‌ای،
بر گوهر عشق را،
بر گوهر عشق را
صدف یافته‌ای،
مبانی فقاهت.
کز مکتب والی نجف یافته ای،
کز مکتب والی نجف یافته ای، کز مکتب والی نجف یافته ای، کز مکتب والی نجف یافته ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما که باید گفت مشکل ترین بحث ها و مفید ترین بحث هاست، درباره این روایاتی است که در باب علاج آمده، که یه دست روایات می گفت اگر دو تا روایت با هم تعارض کردن ترجیح، اگه ترجیح نباشد تخییر، و یه دست از روایات می فرماید اگر دو تا روایت با هم تعارض کردن ترجیح، اگه ترجیح نباشد توقف. جمع بین این روایات را چجور باید کرد؟ این روایات رو بعضیش را خوندیم، بعضیش باقی مونده و الان این روایات رو بخونیم ببینیم که به جایی میرسیم یا نه، یه مقدار هم طول کشید. روایت 36 رو خوندیم، روایت 37 از باب 9 از ابواب صفات قاضی جلد 18 وسائل. الحسن ابن محمد توسی فی الامالی عن ابی عن المفید عن جعفر ابن محمد عن محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن عمرو ابن شمر عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام. روایت از نظر سند تا عمرو بن شمر و جابر خیلی بالاست. شیخ طوسی روایت را از شیخ مفید، شیخ مفید از ابن ولید، از جعفر ابن محمد، او از مرحوم صاحب کافی، از محمد ابن یعقوب، او از علی ابن ابراهیم و او از محمد ابن عیسی، که اینها همشون لا یروی الا عن ثقتین، اونم عن یونس، که اگر یونس ابن عبدالرحمن باشه اونم از اصحاب اجماع، که همونم هم عن جابر، مرادشون جابر یعنی جابر جعفی، اونم توثیق شده. میمونه عمر ابن شم، که عمر نیست، عمره و موثقه، یعنی همین الان افرادی مثل ابن ولید، مثل محمد ابن عیسی و امثال اینها ازش روایت دعوا میکنن و اینا لا یروی الا عن ثقته. در سند کامل و زیارت هم توثیق شده. مرحوم شیخ طوسی هم در فهرست، نه در تهذیب، ایشون را توثیق کرده. در مصباح المتحجد هم باز مرحوم شیخ طوسی ایشون را توثیق کرده. و چیزی که مهمتر از این هاست این که بزرگان مثل صفوان، مثل ابن ابی عمیر، از این روایت نقل میکنن زیاد. لذا مرحوم وافی، مرحوم فیض در وافی که توثیق میکنن ایشون را، گاهی میفرمایند به سند صحیح عن ابن ابی عمر عن عمرو بن شیم عن جابر. و این آقای عمرو بن شمر عرفانی بوده، یعنی به عبارت دیگر ولایی بوده، مثل خود جابر. جابر را بعضی کسا حتی تو علم رجال ما هم اومده تضعیفش کردن به قلوب، گفتن جابر جعفی غیر موثقه، برای اینکه قاضیه. این عمرو بن شمر از شاگردهای خوب این، از شاگرد اسراری، از شاگردهای خوب این آقای جابر بوده، لذا استاد و شاگرد هر دو رمیه به قلوب شدن. و الا حالا یک کسی بگه که این عمرو بن شیر غیر موثقه، علیاذ بالله، دروغ میبسس مثلا به ائمه طاهرین، اونم که میخوان ردشون بکنن هر دو را، میگن لعنه قاده. وقت بعضی ها که دیگه خیلی جرأت دارن میگن لعنه قاده کذاب. کذاب به این معنا که جابر جعفی اسراری نقل میکرد، نباید مثلا نقل کنه، یا مردم تحملش نداشتن، میگفتن این آقا دروغگوه که این چیزها رو به نسبت به امام صادق میده. خب روایه صحیح و سنده. من ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال انظروا امرنا و ما جاءکم عنا فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به و إن لم تجدوه موافقا فردوه و إن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده و ردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا. این مثل روایت سابقه، دو تا روایت اینجور داشتیم که سه تا احتمال در روایت بود. یه احتمال که قابل قبول نیست، بگیم هرچه از اهل بیت است باید موافق با کتاب باشد، اون که نمیشه، برای اینکه لازمش اینه روایات اهل بیت اصل حجت نباشه، برای اینکه وسائل و شیعه صد یکش هم ما نمیتونیم بگیم شاهدی از قرآن داره، برای اینکه روایات ما معرف قرآنه، مبین قرآنه، مفسر قرآنه، و قرآن یک کلیاتیه که مبین میخواد، مبینش روایات اهل بیته. لذا صد یکی از روایات ما هم نمیتونیم بگیم که شاهدی از قرآن داره. پس این احتمال که نه. یه احتمال دیگه این که روایات متشابه رو بخوان بفرما، همینجوری که در روایات هست ان فی روایاتنا متشابهات کما یکون و فی القرآن کذالک. قرآن محکم و متشابه داره، امام صادق هم میفرمایند که روایات ما محکم و متشابه داره. مراد این باشه که اگر روایتی متشابهه اینو معنا نکن و بگذار دیگران معنا بکنن، و این رو علمش رو رد کنید به ما، همین جور پیش شما باشه و معنا نکنید. یه احتمال، احتمال قویست. اگه ای باشه روایت مربوط به بحث ما نیست. احتمال سوم این که نه، بگیم که حالا ای که مربوط به روایات غیر متعارض نیست، پس مربوط به روایت متعارضه. یعنی اگر دو روایت متعارض پیدا کردید، اینا هیچ کدام نمیتونه حجت باشد، نمیتونید بگیرید، پس بنابراین قف در این دوتا روایت و برگردونید علمش را به ما. که عرض میکردم حالا اگر نفرمود خاص این معنای سوم، یه معنای عامی، هر چرا نمیتونیم معنا بکنیم توقف. حالا این یه دفعه در روایتین متعارضتین با هم تعارض بکنن، علم اجمالی میگه که نه این نه اون، توقف. یه دفعه هم راجع به متشابهات تعارض نیست، بازم توقع. اگر احتمال سوم احتمال چهارم باشه، روایت مربوط به بحث ماست و الا روایت مربوط به متشابهاته. خب اینم روایت 37. روایت 42 و عن سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت در احتجاج صاحب احتجاج موثقه، سماعه هم موثقه، اما بین تبرسی و سماعه خب 4-5 نفر بوده افتاده شده، میشه روایت مرسل. قلتو یردو علینا حدیثان واحدون یعمرونا بالاخذ به و الاخرو ینهانا عن، قال لا تعمل به واحد من هما حتی تلقا صاحبک فتسأله که برات معلوم بکنه. قلتو لابد ان نعمل به واحد منهما، قال خذ بما فیه خلاف العامه. فرمود دو تا حدیث با هم تعارض میکنه، چه کنم؟ فرمودن به هیچ کدوم عمل نکن. خب فرض کردن مثلی که امام علیه السلام به هیچ کدوم عمل نکن، یعنی اونجا که جمع بین ضدین نباشه. اون آقا فرض کرد جمع بین ضدین رو، جمع بین نقیزین رو، گفت خب حتما باید به یک کدام عمل بشه. فرمودن وقتی چنینه، اون که خلاف عامه است بگیر، اون که موافق با عامه است رها کن. شبهه دلالی هم داره، این که مرجح قبل از توقفه، قبل از تخییره. در روایت عمر ابن حنظله خوندیم، بازم در مرجحات میان میخونیم که میفرماین اول شهره، بعد موافق با کتاب، بعد مخالف با عامه، اون وقت بعد میفرماین تخییر. یا در روایات دیگه اول شهرت، بعد موافق با کتاب، بعد مخالف با عامه، بعد میفرماید توقع. و این روایت شریف اول فرموده توقع، بعدم فرموده تخییر، بعد فرموده که مرجح خلاف عامه. یعنی اگر دو تا روایت با هم تعارض پیدا کردن، از اول توقع، و اگه باید به یک کدام عمل بکنیم، مرجح بیاد جلو. لذا روایت معارضان انها اندر اصحابه، کسی به این روایت اینجوری عمل نکرده. سابقا یادتون باشه میگفتم این سماعه در حالی که خودش آدم موثقی است، اما روایاتش معمولا شذوذ داره. و حالا میگن شذوذش برای این است که نمیتونسته فارسی زبان بوده، خوب سرش نمیشده، یا خوب نمیتونسته چیز بنویسه. حالا هرچه شذوذات داره، این من خیال میکنم قبل بوده، مرجح اول امام فرمودن، اون وقت مرجح فرمودن اگه مرجح نباشد توقع. این نتونسته ضبط بکنه، اینجوری ضبط کرده. خب دیگه روایت توقف هم نداریم، اینا روایت توقف بود که خوندیم. و روایات توقف بیش از روایات تأخیر بود، و اینکه مرحوم شیخ میفرمایند که روایات تأخیر به نحو تواتره، گفتم نمیدونم مراد شیخ بزرگوار چی باشه. علی کل حال بر روی هم میشه انسان بگه که همینطور که همه فرمودن، دو دسته روایات داری. حالا برای این که مثل مرحوم آخون دو تا روایت نقل بکنن، دو دسته روایات داریم، یه دسته روایات میگه تخییر، یه دسته روایات میگه توقع. یعنی اگر دو تا روایت با هم تعارض کردن چه کنیم؟ ترجیح به شهرت، موافق کتاب، مخالف با عامه. که اونا رو بعد صحبت میکنیم انشاءالله مفصل. اگه ترجیح نباشد چه کنیم؟ یه دسته روایات میگه تخییر، هر کدوم موقعی بگی. یه دسته روایات میگه توقع. حالا چه باید کرد؟ مرحوم شیخ انصاری میگن که خب توقف مال زمان حضور و تخییر مال زمان غیبه. ایرادی که به شیخ بزرگواره اینه که خب این حال به چه دلیل؟ برای اینکه حتی تلقا امامک تو روایت تخییرم حتی تلقا امامک داشتیم، برای اینکه اونجا هم میگفت که تو در سعه هستی حتی تلقا امامه، و این حتی تلقا امامک بخواییم بگیم که خود این حتی تلقا امامک شاهده بر این که روایات توقف منحصر به زمان حضور. لذا یه شاهد دلچسبی برای اینکه روایات توقف را بگیم زمان حضور خب نداری. یه حرف دیگر هم هست، این که این روایات توقف برا زمان حضور، خب حالا این به چه دلیل؟ یعنی زمان حضور باید توقف کنن در دسترسی نداشتن به امام، اما زمان غیبت در دسترسی نداشتن به امام باید تخییر. خب چرا؟ چه فرقی میکنه بین این آقای زمان حضور و زمان غیبت؟ در وقتی که به امام رسیدن نه تخییر نه توقع، برای که فرده حتی تلقا امامک مثل کلوشای انتاهر حتی تعلمه. خب وقتی که به امام علیه السلام رسیدیم دیگه نه تأخیر نه توقع، اما زمانی که دسترسی به معصوم نداریم مثل زراره در کوفه بهش بگن تو توقف کن، زمان غیبت که دسترسی مجتهد جامع الشرائط دسترسی به امام ندارد بگه تو تأخیر، میخوای این رو بگیر میخوای اون رو بگیر. یه دلیل خیلی پاقرصی میخواد که ما برای دوتا مجتهد به اعتبار زمان دوتا حکم تعیین بکنیم. لذا نمیشه بینی و بین الله کلام شیخ بزرگوار رو درستش کرد که ما بگیم روایات فرد حتی تلقا امامک مال زمان حضور، این باید توقف کنه تا رفع توقفش بشه و اون باید توقف کنه تا رفع توقفش بشه. بعدم عرض میکردم که این یخبروک که در روایت سماع بود در روایت این بود که این نداره حتی تلقا امامک و حتی تلقا من یخبروک، یعنی طرف شبه حضرت بشه، معناش اینست دیگه. خب اون روایت توقف میگه تا رفع شبهه بشه، خب فعیزن فتخیر اگر رفع شبهه شد بازم تخییر؟ خب نه. پس اون حتی تلقا امامک حتی من یخبروک اونا مربوط به حکم نی، اون قایت حکمه، کل شیئن طاهر حتی تعلم، کل شیئن حلال حتی تعلم، حتی تعلم که مربوط به کل شیئن حلال نی، یعنی فی ظرف شک کل شیئن طاهر کل شیئن لک حلال، اینم فی ظرف شک فرجه، فی ظرف شک بعدن تخیل، خود این دوتا با هم معارضن، چه باید کرد؟ و اختصاص دادن به زمان حضور زمان غیبت ظاهرا وجه نداره. علی کل حال این هر چه انسان فکر میکنه یه وجهی برای شیخ بزرگوار درست بکنه وچی برای حرف شیخ بزرگوار نیست، کفایه هم متابعت کرده از شیخ بزرگوار، کفایه هم مطالعه کرده باشید میبینید که باز بالاخره مرحوم آخون در حالی که تخییر را خیلی میپسندن اما توقف را میپسندن در زمان حضور. میگن تأخیر در زمان ما توقف، روایات توقف بر اونجا. استاد بزرگوار ما مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اصرار داشتن این که تأخیر حکم، توقف یه رجحان. می گفتن اگر دو تا روایت با هم متعارض شد، اگه ترجیحی در کار ترجیح، اگه نه تأخیر. و مستحب است، رجحان دارد توقف یعنی احتیاط. چرا؟ ایشون می فرمودن که روایات تأخیر نص در جوازه، فاذن فتخیر نص در این است که جائز است یه روایت رو بگیری یک شرط کنی. روایات توقف ظهور در وجوب داره، ترجه حتی تلقا امامک ظهور داره. خب ما به واسطه حمل ظاهر بر نص دست از این ظهور برمیداریم و میگیم که تأخیر حکم، فرجه مستحب. برمیگرده به این که بالاخره تأخیر چه زمان حضور چه زمان غیبت تأخیر، اما اگر بتونه توقف کند، اگر بتونه احتیاط بکند، احتیاط در فتوا توقف. این فرمایش حضرت امام. ما ایراد به حضرت امام داشتیم، اصرارم داشتیم، میگفتیم که آقا فاذن فتخیر فرجه حتی تلقا امامک در مورد اینا با هم متباینه، یعنی عرف ایرا تباین میبینه، ایرا زدین میبینه، و اینکه یک کدام نص باشد دیگری ظاهر باشد. خب این سوال میکنه آقا دو تا روایت رو چه کنم با هم متعارضه، فرض میکنه تعارض. حضرت میفرمایند که شهره، میگه هر دو مشهورن، میگه که موافق با کتاب، یعنی یکی رو رها کن یکی رو بگی. هر دو موافق با کتاب یا اصلا از کتاب شاهد نی، مخالف با عامه. میگه هر دو یا موافق با عامه یا مخالف با عامه. خب در یه روایت میگه فرجه، در یه روایت میگه فاذن فتخیر. داره بیان حکم میکنه و ما بگیم یک کدام نص در جواز، یک کدام ظهور در وجوب و حمل ظاهر بر نص، بگیم که تأخیر. امام علیه السلام در حقیقت اینجور فرمودن مخیری و توقفش هم بهتر. ظاهرا روایات به ایشون عرض میکردیم عباد داره از این حمل، حالا ولا یکی نص و دیگری ظاهر. یه ایراد دیگه ما به حضرت امام داشتیم، میگفتیم آقا این نص و ظاهری که شما درست کردیم ما میتونیم عکسش کنیم، ما میتونیم بگیم که فرجه حتی تلقا امامک این نص در توقفه، برای اینکه مسلم توقفه که میگیره نص در توقفه. فاذن فتخیر ظهور در تأخیر داره. خب حمله ظاهر بر نص به ما میگه توقف حکم، تأخیر رجحان. چرا اینجور نگی؟ ما دوتا امر که بیشتر نداریم، یک کدوم نص بگیریم یک کدوم ظهور. شما اون طرفی نص ظاهر درست میکنی، ما این طرفی نص ظاهر درست میکنی. و حق مطلب این است که نه اون نص و ظاهره نه اون طرف نص و ظاهره، بلکه دو تا ظهوره دارن با هم می جنگن، یکی میگه که تخیر، یکی میگه فرجه. هر دوشون نص در جواز، هر دوشون ظهوره در وجود. حق مطلب اینه. ترجه نص در جواز، ظهور در وجود. فایزن فتخیر نص در جواز، ظهور در وجود. و ما یک کدام بگیم نص، یک کدام ظاهره، و حمل ظاهر بر نه ظاهرن و چی نداره. لذا بهترین حرفها انصافا حرف حضرت امامه، ولی حرف حضرت امام هم این دو ایراد رو داره. یه مقدار راجع به این دو ایرادی که من به حضرت امام وارد کردم مطالعه کنید، ببینید من درست میگم یا نه. اگه بتونید این دو ایراد من رو رفع بکنید، حرف حضرت امام حرف بالای دقیقیست انصافا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء وحسن المجتبى وحسين الشهيد وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد التقي وعلي وحسن الزكي ومحمد المهدي الله عليه صلوات الله عليه صلوات الله صلوات الله صلوات الله عليه أجمعين.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان شنونده و علاقمندان به مباحث حوزوی، برنامه مبانی فقاهت رو شنیدید، درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مظاهری. انشاءالله که بهره لازم رو برده باشید. چهارشنبه شب از شبکه رادیوی معارف بخش شبانگاهی برنامه ها رو تا همینک 23 و 27 دقیقه و 50 ثانیه تقدیم شما کردیم و آخرین برنامه‌ای که انشاءالله تقدیم حضورتون خواهیم کرد درس دیگری است از دروس حوزوی، تقدیم به علاقمندان به دروس حوزوی، طلاب و فضلای ارجمند. فقه آل محمد، درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی، ادامه مبحث بی. به استحضارتون برسونم اذان صبح فردا با فوق شهر مقدس قم 5:14 دقیقه است و گاه معنوی و با شکوه اذان صبح هم طور که عرض کردم 5:14 و گاه طلوع آفتاب 6:40 دقیقه است. همکاران من در این بخش از برنامه ها تهیه کننده آقای سیدالله شجاعی، صدا بردار آقای محسن مهابادی، هماهنگ پخش آقای اکبر شاهواروقی و من رضا هدایت‌فر که افتخار همکلامی هم سخنی شما عزیزان شنونده رو داشتم و امیدوارم فرصت دیگری حاصل بشه و باز با بخش دیگری از برنامه ها در کنار شما عزیزان شنونده باشیم. ضمن خداحافظی و شب بخیر دعوت میکنم فقه آل محمد رو بشنوید. خدا نگهدارتون باشه. التماس دعای خیر داریم.
و ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا منهم طائفة ليتفقهوا في الدين.
فقه آل محمد.